یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نهل حق سردار خنده علی حق و
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شهادت می دهم حبل المتین عین الیقین هستی، صراط مستقیم حقی و یأسو بدین هستی. شهادت می دهم دست خدا در آستین هستی، شهادت می دهم مولا امیر المؤمنین هستی. علی، حکم ولی اللهیت در عرش امضا شد، خدا دستور داد و مصطفی مأمور اجرا شد. تمام عمر بودی گوش به فرمان پیغمبر، پیغمبر جان تو بود و تو بودی جان پیغمبر. هزاران بار رفتی که شوی قربان پیغمبر، خدا مدح تو را گفته، خدا مدح تو را گفته است در قرآن پیغمبر. خدا در شأن و مدح تو هزاران آیه نازل کرد، علی بین نماز انگشتری تقدیم سائل کرد. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. بینندگان عزیز و بزرگوار، خانم ها و آقایان، بینندگان برنامه ماه ولایت، سلام میکنم به روی ماهتون. وقت اوقاتتون بخیر باشه انشاءالله. هر کجای این عالم که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها خدمت گذار شما هست.
15 روز شاد آسمانی، ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی که تاریخ سازی کرده. 10 ذی‌الحجه و ابلاغ آیات براءت. خداوند و فرستادهش می‌خواهند مشرکان را متنبه کنند، اما چه کسی می‌تواند حامل این آیات باشد؟ ندا آمد علی. 10 ذی‌الحجه، حدیث ثقلین. بعد از پیامبر راهبر امت چیست؟ مگر می شود خداوند امت محبوب ترین خلق خود را بدون رهبر رها کند؟ پیامبر در 10 ذی‌الحجه برای چندمین بار می فرمایند سعادت شما در گرو پیروی از قرآن و اهل بیت است. 10 ذی‌الحجه، عید بزرگ قربان. در طاعت و بندگی خدا مرزی وجود ندارد. هر آنچه داریم امانتی است از سوی او. گاه انسان به گرفتاری مبتلا می شود و گاه در شادی مورد آزمایش قرار می گیرد. 10 ذی‌الحجه روز آزمایش خلیل الله است.
یا مظهر العجایب، یا علی، یا مظهر العجایب، یا مظهر المناظر يا مظهر العجائب يا مظهر المناظر ای لطف بی نهایت يا مطیع المواهب يا مطیع المواهب آقای منی مولای منی من مجنون تو دوای منی ولی مسلمینی یا علی ولی مسلمینی امیر مؤمنینی خورشید آسمونی تو صاحب زمینی صاحب زمینی هلا علی آهید احمد هلا علی شب شب آقام شب اشکام دل من شد دیوونه ی تو شب شب پرواز راه دل باز تا سر بام خونه ی تو روح الله علی آهید مجموع استفاد یا حید میزان و سرات مجموع استفاد میزان و سرات توی راه نجات همه عالم فدات تو صاحب بهشتی یا علی صاحب بهشتی مسیر سرنوشتی خودت تو یا علی رو قلب من نوشتی منم غلام تو مست جام تو با نگاه تو بیقرارم تو عالم مستی پیش من هستی روی پای تو سر میذارم روح الله علی حق نمک داهید ای حق نمک الحق و معک به ثواب تو هم همه ی نم فلک همه ی نم فلک من و غلامی تو یا علی نسل گرامی تو من عاقبت به خیرم به نام نامیه تو سروره آخره عشقی می کشی قلبم رو به هر سو ای دلبر زهرا یا هو المولا
عید همه شما مبارک باشه بیننده های عزیز دوست داشتنی و مهربان شبکه جهانی ولایت و برنامه ماه ولایت خدا رو قسم میدیم به حق این روز عزیز که خدا انشالله اول جیبتون پر از پول بکنه دوم خونه دلتون تنور خونه دلتون گرم گرم باشه و سوم انشالله همیشه این قلب سالهای سال و طولانی با عزت و افتخار در سینه بتپه به عشق و محبت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. افتخار میکنیم به اینکه ما رو به میزبانی پذیرفتین و اجازه میدید که لحظاتی در کنار شما باشیم. امید داریم اون چه که تقدیم حضورتون میکنیم در درجه اول مورد رضایت شما و انشالله در درجه اول اصلاح میکنم اصلاح میکنم در درجه اول مورد رضایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سپس مورد رضایت شما بینندگان گرامی واقع بشه انشاءالله. تبریک و شاد باش هزاران بار به همگی شما، انشاءالله که سالم و سلامت و درجه یک باشید. همونطور که اطلاع دارید ما در ابتدای هر برنامه از کلام الله مجید استعانت میجوییم و در حقیقت برنامه خودمون رو متبرک میکنیم به آیات نورانی قرآن کریم. امروز سراغ سوره براءت خواهیم رفت و آیه سوم سوره براءت که نام دیگر اون توبه هست رو برای شما قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اوان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. در سال 8 هجرت مکه به دست مسلمانان فتح شد. با توجه به خوی خوش، مهربانی گذشت و اغماز پیغمبر اکرم، مردم مکه دست دسته به اسلام گرویدند و در حقیقت به سمت اسلام گرایش پیدا کردند. اما متاسفانه همچنان دیده می شد که برخی از مشرکین رفتارهای خارج از عرف داشتند. آقا رسول الله تصمیم گرفتند که در سال 9 هجرت حجۃ الوداع این عبادت بزرگ رو برگزار بکنند، اما به دلایل مختلفی منصرف شدند. دلیل اول این که در حقیقت یه صدایی از پشت صحنه اومد، من کلن ذهنم پاک شد از موضوعی که داشتم براتون میگفتم. عرض به خدمت شریفتون این که دلیل اولی که آقا رسول الله منصرف شدن از حجۃ الوداع در سال 9 هجرت این بود که هنوز بعضی از مشرکین گرد خانه کعبه طواف می کردند و به نیت این می اومدن که کعبه همچنان همان بتخانه قدیمی است و دور خانه خدا در حالی طواف می کردند که شعارهای دوره جاهلیت رو سر می دادن. دلیل اول. دلیل دومی که همچنان عده‌ای از مشرکین به این رسم قدیمی و غلط و پر از اشتباه مشرکان ایمان داشتند که میبایست عریان طواف بکنند. شما یک لحظه تجسم بکنید که چه صحنه‌ای رو ایجاد میکنه و چقدر بد و رقت‌انگیز خواهد بود. و دلیل سوم این که بعضی از اونها وارد خانه خدا میشدند. آیات ابتدایی و آیات سوره مبارکه براءت نازل شد. پیغمبر اکرم این آیات رو به دست خلیفه اول دادند و دستور دادند که در زمان حج، در روز حج، در حقیقت که تعبیری که قرآن ازش داره یوم الحج الاکبر، یعنی روز عید قربان، مثل همچین روزی در بین مؤمنین و مشرکین این آیات تلاوت بشه. در نیمه راه بود، راهی رو طی کرده بود خلیفه اول که جبرئیل امین نازل شد. یا رسول الله، یا خودتو یا کسی که همانند نفس توست باید مسئولیت قرائت آیات ابتدایی سوره براءت رو به عهده بگیره. آقا رسول الله امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو مأمور این قضیه کردن. آقا جان من امیرالمؤمنین رفتن و آیات رو از خلیفه اول گرفتن. ایشون ناراحت شد، اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله چنین اتفاقی افتاده؟ این آیا دستور شما بوده یا دستور خدا؟ این دستوری بوده که از جانب خدا برای من پیغمبر نازل شده و من هم مأمور اجرای آن بودم. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه اینطور پاسخ دادن و آقا امیرالمؤمنین آمدند و در بین مؤمنان و مشرکان با یک خطبه قرا آیات رو تلاوت فرمودند و به سمع نظر همه مشرکان و مؤمنان رساندند و قرار بر آن شد که در مجمع البیان امام باقر فرمودند که امیرالمؤمنین خطبه قرایی را فرمودند و به نکاتی که خدمتتون عرض کردم از جمله طواف نکردن مشرکان دور خانه خدا، وارد حریم خانه خدا نشدن و دیگر از این به بعد عریان طواف نکردن جز اموری بود که در خطبه امیرالمؤمنین به اونها اشاره شده. این آیه رو با هم دیگه تلاوت میکنیم، برمیگردیم. مهمان بسیار فوق‌العاده‌ای داریم که محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن، یکی از انسان‌های بسیار دوست داشتنی و با محبت از شاعران با اخلاص اهل بیت که معرفیشون نمی‌کنم، تا انشاءالله تشریف بیارن داخل استودیومون. بریم این آیه رو تلاوت بکنیم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم.
وأذان من الله ورسوله إلى إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر، روز عید قربان، که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است، و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده.
شما بیننده ماه ولایت هستید که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. یک مرتبه دیگه تبریک میگم سال روز عید قربان رو خدمت همه شما. انشالله که به حق این ایام عید و این ایام ماه ولایت بهترین های ممکن برای همتون رقم بخوره، اون چه که آرزو دارید به هدف اجابت نزدیک بشه انشالله. دعا میکنم به همین زودی های زود از این دعاهایی که به قول خودمون دوست داریم و بهمون میچسبه، به قول خودمون خیلی عامیانش، دعا میکنم که به همین زودی های زود انشاءالله کربلا نصیبتون بشه، نجف اشرف کنار ایوان طلای امیرالمؤمنین ببینمتون. دعا میکنم که انشاءالله مشهد الرضا از صحن اسماعیل طلا وارد بشید، برید کنار پنجره فولاد، اونجا دست روی سینه بگذارید و سلام بدید به حضرت شمس و شموس. اگر آرزوی زیارت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دارید، دعا میکنم که انشاءالله به حق بانوی کرامت عمه جان امام زمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به همین زودی های زود نصیب و روزیتون بشه زیارت کریمه اهل بیت. صحبت از حضرت شمس و شموس و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت شد. اجازه بدید مهمونمون رو امشب یه مقدار ویژه تر معرفی کنیم که فرمود این مهمان خوش سخن ما دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شاعر فرهیخته و بزرگوار این شعر ناب آصف جواد آقای شرافت محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. سلام میکنم به روی ماهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و تبریک خدمت شما برادر عزیزم، همکاران خوبتون، همه بینندگان عزیز برنامه. این دعای خوبی که کردید، اجازه بدید من با یه دو بند از یک آره مسمت واری تکمیلش کنم بفهمم. که سلام علی آل یاسین بخوان و دو رکعت از آن شور شیرین بخوان و دعا در شبستان آمین بخوان و بخوان زیر لب یا سریع الرضا را، که شبهای شور و شعف روزیت باد، سحرهای نور و شرف روزیت باد و پرواز مشهد نجف روزیت باد، زیارت کنی بعد از آن کربلا را. چلا در حق همه ما مستجاب بشه.
اصلا یه برکتی داشت اول برنامه معلومه که نظر شده. آقای شرافت از من بچه از جان بلنشنب نداره؟ من تمنا میکنم که
خود از شما خود.
آره میل بفرمایید از همینا.
خیلی ممنون،
خیلی خواهش میکنم که آره میل بفرمایید. میل بفرمایید از این آقای احمد آقا تشریف میارید؟ من منتظرم برادر. احمد آقا از فیلم برداری درجه یک، حسن آقا از فیلم برداری درجه یک، آقا میستم فیلم برداری درجه یک، تشریف بیارید. شما برای دوستانم یه تعارفی بزنید لطفا. متشکرم. خیلی ممنونم، متشکرم. شما یه تعارف بکنید به من برگردیم لطفا ظرفو. آقا چطوری؟
الحمدلله شما خوبید، سلامتی، ممنونم،
خوشم زره. ما چند وقت پیش فکر میکنم ایام در کرامت بود دیگه.
آره.
یه جلسه هیئتی داشتیم و خلاصه دعوت کردیم از آقای شرافت و افتخار دادن دعوت کردن، گفتن زنده باشین. اون شب گپی زدیم و
بله.
محضر شریفتون بودیم و دوست داریم ادامه بدیم این گپ و اینجا خودمانی‌تر و رفاقتانه‌تر. چطور نا؟
شکر خدا.
چی شد که آقا این گوهر ناب خدا به شما داد که به ما نداد؟
عرض کنم خدمت شما که خب ما الحمدلله توی فضای حیات مذهبی اصلا بزرگ شدیم.
الحمدلله.
خیلی انس داشتیم با شعر و نوحه و سرود. لذا اینه که کلن اگر آدم به خصوص فارسی زبان‌ها، حتی ایرانی‌ها هم نمیگم، فارسی زبان‌ها، این خاصیت این زبان شیرین هست، خودشون رو در معرض شعر قرار بدن، یه محفل شعری شرکت کنن، شعر خوب بخونن، عرض کنم خدمت شما انس خوبی با شعر داشته باشن، لاجرم یا شاعر میشن یا شعرشناس.
احسن.
و این شاعر شدن خیلی احتمال زیاد میشه. ما خیلی شاعر بالقوه اطرافمون داریم، خیلی حافظها داشتیم که هیچ وقت صاحب دیوان نشدن، اصلا شاید بیتی هم ننوشتن.
چه بسا حتی استعدادی بیش از حافظ داشتن.
چه بسا، آره چه بسا.
یه جمله احسان علی خانی داره، من تو احمد آقا شیرینی رو بهم میده، بله متشکرم از شما، ما مخلصیم. آقا تمنا میکنم میل بسن
همدان کم نمیشه.
آره الحمدلله. خب این الحمدلله از جیب بله. مبارکی تهیه کننده برنامه است، پر برکت دیگه. آره
عجیبه تهیه کننده.
بله حالا دیگه انشالله که دیگه دعا میکنیم که خدای شد عاقبتمون رو ختم کنه. عرض به خدمت شما که جمله‌ای داره آقای علی خانی، من خیلی دوست دارم این جمله رو، اعتراف شیرینه که واقعا هم شجاعت میخواد و تحسین برانگیزه به نظرم. میگه که اگه من اومدم روبروی دوربین نشستم تو قاب فلان برنامه فلان برنامه دیده شدم، این به معنای این نیست که من سرآمده همه افرادی هستم که تونستن وارد این فضا بشن. خدا در و تخته رو با هم جور کرده.
بله.
و خب من اومدم روبروی این دوربین نشستم و شدم مثلا موجود یا کارشناس. بله. یا حالا
واقعا یه بچه شیعه نباید حرف از شانس بزنه، حرف از تقدیر باید بزنه.
احسن، آفرین.
و توی فضای شعر ولایی و اهل بیتی این دیگه قطعا
من دقیقاً میخوام حالا من به این نکته اشاره بکنم که بعضی ها ممکنه یک قرینه ویژه‌ای داشته باشن، اما خب مثلا ممکنه عاشقانه سرا باشه،
خرج فضای دیگه بشه.
احسن، خرج فضای دیگه.
ولی خب تو فضای شعر اهل بیت
من دنبال اون گوهرم.
خب خیلی مهمه. آره
یعنی کجاست؟ یه وقت مثلا من از حاج عباس آقای درزاده سر یه برنامه رادیویی می‌پرسیدم که حاج آقا چی شد؟ گفتش که من مادرم وقتی که من رو پا میذاشت میخوابون روزه امام حسین برام میخوند. میگفت روزه امام حسین لالایی خواب ما، همه اخوانای درزده میدونن ذاکر اهل بیتن.
خدا
حفظشون کنه. از همینجا سلام میکنه مجاب اصحابای درزده که در مدینه هم هستن و الحمدلله
شلو یادم
فیلم هم بله یادم کردن اتفاقا تو پویش زیارت نیابتی ما هم شرکت کردن. عرض خدمت شریفتون این که یه جایی میشه دعای مادر. آفت مهدی میرداماد میگه که من دعای مادرم من رو به میرداماد شدن رسوند. یه جای عجب آسوهایی در زده میگه که این لالایی مادر که عرض میکنم که خلاصه روزه امام حسین بوده. بعضی زاکرها و شوهرها میگن که نون حلال پدر، اون سلف ما، اجداد ما، پیشینیان ما. خواهدم در مورد شما که یه اتفاق افتاده، خودتون سرچشمش رو کجا میدونید؟
ببینید خب پدر بزرگ شهید من شاعر بودن،
خدا رحمت،
و اتفاقا نوحه سرا هم بودن. ایشون از شهدای هفتم تیر هستن با شهید بهشتی و قصه هفتم تیر.
و هنوز هم
بله بله درست. هنوز هم توی شوشتر ما توی خوزستان بعضی نوحایشون خونده میشه هر سال عاشورا.
ماشاءالله.
آره منو بعدترها فهمیدم، اون ابتدا نمی‌دونستم. ولی خب ما توی فضای هیئت چقدر شعر گوش کردیم، چقدر شعر نوشتیم. من یادم اون سالها نوحه های حاج محمد آقای طاهری خیلی دوست داشتم، خیلی نوحه های خوبی بود، شسته رفته، ملودی خیلی خوب، مناسب هیئت، شعر فوق‌العاده خوب، و یادداشت میکردم. این مواجه شدن با شعر و در معرض شعر قرار گرفتن کمک کرد که ما هم تو فضا وارد بشیم. الحمدلله از همون اول با شعر اهل بیت شروع کردیم و این رو فضلی برای خودم نمیدونم، بلکه کرامتی از اهل بیت که به ما اجازه میدن بنویسیم، بازم بزرگواری خودشونه. نه اینکه ما یه چیز فوق العاده ای داشتیم، لطفشون اینقدر زیاد بوده به ما میگن شما هم بیاید اینجا یه نقشی داشته باشید.
آقای شرافت عزیزم این کلامتون شکر. معمولا این سوال از شعرا که میپرسیم یه مقداری به قول خودمون به قول روانشناسا بادی لنگویجشون زبان بدنشون طوری نشون میده که میگه ای کاش این سوالا رو نمیپرسیدی. میخوام اون سوالی که خیلی شعرا دوست ندارن رو بپرسم که اولین شعری که گفتیم یادتون هست؟
بله اتفاقا من اینو دوستش دارم.
دوستش دارین؟ خب
یادم نیست بخونمش ها.
آها
ولی اولین شعری که یادمه نوحه بود برای امام جواد.
درسته.
خاطرم هست مثلا مدرسه الهادی بودیم.
چطوری یعنی دبیرستان؟
سال نه من ابتدای طلبگی بود. ابتدای سال طلبگی. مدرسه علمی الهادی شاید سال دوم سوم بود. سال 78 سال سوم طلبگی من. اونجا یه چیزی نوشتم. بعد آقا رحیم ابراهیمی اونجا بود. آقا اسلام میرزایی بود. خیلی از بچه های مداح خوب کشورمون الان تون جمع بودن. سید مهدی میرداماد بعدتر اومد.
درسته. تو هم مدرسه.
تو هم مدرسه الهادی.
یعنی اونا هم طلبگی میخوندن.
اونا هم طلبگی بودن. خوب. هم درس بودیم یه جورایی. سید محمد باامری بود. میدونستم شاعره. مثلا ما یه سفری رفتیم اردوی جنوب مناطق. اون موقع رها سید سرزمین نور نبود.
درسته.
موقع خیلی خصوصی تر بود و خاص تر بود و بیکتر بود. بعد سید محمد وسط اتوبوس میستاد مثل آغاسی شعرشو میخوند.
احسن.
خیلی جذاب بود برامون. حالا راجع به اینکه چه تأثیری مرحوم آغاسی روی فضای شعر و اونس بیشتر مردم باشه دادن خودش میشه صحبت کرد.
بله.
حالا روح شاد باشه. بعدتر من وقتی این نوحه رو نوشتم به سید محمد نشون دادم گفت خیلی خوبه من چند تا جلسه میشناسم بیا بریم. دیگه وارد جلسات شدیم. یعنی از اون شکل ذوقی تفننی تبدیل شد به روحیه و حضور حرفه‌ای توی فضای شعر.
درست. که حضور سختی هم هست.
نه نه.
شعر آقای مقدار سخته.
چطور مگه شما تجربه دارید؟
آره من تجربه های خیلی زیادی نه ولی خب یه وقتایی حالا به هر حال ما خیلی دور از فضای نوشتن و گفتن و اینها نیستیم. نقدهایی میکنن. آها. که
اصلا جلسه نقد ما اومدی
جلسه نقد شما توفیق نشده بیام
آخه آره واقعا
آره نقد هایی میکنن که خلاصه شعر رو به نسیه میذاری بری یعنی دیگه کامل
خب این هست دیگه. ببین اگر میای باید با جرأت جسارت و نقد پذیری و بچهای موفق ترن اتفاقا ما بله جلسات نقد شعری که تو قم تشکیل میشه خیلی سختگیرانه است به خصوص توی شعر ولایی سختگیری بیشتر هم میشه. ما اولا به رفقا میگیم اگر قرار باشه ما یک شعر خوب آینی بگیم اولا باید شعر خوب باشه. صرفا اووردن چند تا مضمون آسمانی و اینکه کار رو به عنایت رها کنیم خیلی مناسب نیست تو این فضا. اولا باید شعر خوب باشه. یعنی
متقن باشد مستند به روایات و
تمام عناصر شعری رو داشته باشه ابتدا جلسات نقد شعر رفته باشه اساتید تاییدش کرده باشن. مرحله دوم چیزی که بیشتر از شعر خوب باید داشته باشه عدد معرفتیه.
احسن.
که اون دیگه برمیگرده به مرور سیر و سیره اهل بیت آیات و روایات. هرچی اطلاعات شاعر از اینا بیشتر باشه درون شاعر پرتر باشه جهان شاعر اهل بیت تر باشه تو شعرش هم نمود داره. و مرحله سوم که به نظرم از این دوتا مهمتره بحث خلوته. یعنی این که دست به دامن اهل بیت باشیم اولا برای شروع ثانیا برای ادامه.
درسته.
این خلوت خیلی مهمه و چقدر ما شعر خوب شاهکار داریم که وقتی قصه شو میخوایم بررسی کنیم میبینیم به همین شاعر دل شکسته. مثلا فرض کنید از حضرت زهرا خواسته که یه شعری برای امیرالمومنین نصیب من کنید و این شعرها اتفاقا یه فوق‌العاده‌ای دیگه ای داره. اگه این سه تا مسئله یعنی شعریت، معرفت و خلوت رو شاعر شعر ولایی داشته باشه خب بالاخره ما هم در حد بضاعت مزجات خودمون حالا یه کلافی رو تقدیم می‌کنیم. یعنی شاهکار ما گاهی وقتا قطعا دون شأن اهل بیته. حالا دیگه در حد بضاعتمون یه کاری انجام بدیم. انشالله قبول کنن.
انشالله. عرض می‌کنم خدمتتون این که من سال‌هاست یه سوالی دارم. نمیدونم حالا این سوالو الان بپرسم یا اول برم
یا چند سال دیگه
آره یا چند سال دیگه بپرسم به قول شما. البته من یه نکته هم بگم آقای شرافت شأنشون عجل هست از بحث اجرا و این داستان ها ولی خب ما محضر شما درس هستیم ببخشید دیگه ما محضر شما هم نشستیم و
خودم
اطلاعی کلام میکنیم. عرض میکنم خدمتتون این که چرا رابطتون با آقای برقعی اینقدر خوبه؟ یعنی چه سر و سری با هم دارید که انقدر ویژه است؟ من میخوام یه سوال ویژه تر بپرسم. اینو مقدمه کردم اون سوال اصلیمو تا شما عرض میکنم که به این سوال من پاسخ میدید، من سر رشته سوالمو به دست بیارم.
درست.
آره.
من الحمدلله رفتم با همه خوبه.
خب خیلی با آقای برقی رفاقتتون انگار برادری است بیشتر.
آره الحمدلله، حالا لطف داره آقای برقی به من، ولی خب تو این سالها ما رفقای خوبمون رو تو مجالس اهل بیت پیدا کردیم.
الحمدلله
احسن. بذارین زیر خیمه سید و شهدا اگر رفیق میشیم، امید داریم رفاقتمون دنیا و آخرتی باشه.
احسن.
اصلا چه بسا آخرت بیشتر به کار همدیگه بیاییم.
آفرین.
رفاقت‌های اینجوری و الحمدلله که تو این فضا بودیم، خیلی رفقای خوبی پیدا کردیم. کلا ما خوزستانی‌ها با همه میجوشیم دیگه. واسه حمید کمی خاص‌تر، چون تقریبا روزی نیست که با هم تماس نداشته باشیم، شعر تازه‌ای نگفته باشه، من ننوشته باشم، با هم مرور نکنیم. راجع به جلسات حالا چند تا جلسه مشترک شعری با هم داریم، اینا باز سبب میشه که بیشتر همدیگر رو ببینیم. الحمدلله شاعر موفقیه.
الحمدلله
توی جوانها شاعر موفق زیاد داریم. سید حمید هم یکی از این شاعران موفقه. الحمدلله آثار خیلی فوق‌العاده خوبی رو منتشر کرده.
الحمدلله.
من وقتی توی نمایشگاه کتاب برای تهیه کتاب آخرش یحیی صف تشکیل شد و اون عکسش رو توی خبرگزاری زدن، خیلی خوشحال شدم. نه بابت سید حمید، به خودشم گفتم. گفتم که توی نشر غیر تخصصی شعر ولایی برای یک شعر آینی
اینطوری صف وایسادن ما نداشتیم.
باید سرمون رو بالا بگیریم.
احسن.
این خیلی جای خوشحال داره.
یه جایی من یادمه، من کلام شما رو اجازه بدید که یه حاشیه‌ای برش بذارم به قول دوستان طلبه. آقای شایان مصلح، ایشون یه دفتر شعری داشت که شعر آینی هم هست، نمیدونم حالا میشناسید.
بله، بله.
که بازیکن تیم، بله. بازیکن سابق تیم پرسپولیس. ایشون هم یه دفتر شعری داشت، من یادم برای امضای شعرشون یک جمعیت خیلی کثیری اومده بودن، از آقای خلج اومده بودن، دوستان دیگه و واسه همین آقای برقی. ما یه فرصتی رو بگیریم آقای شرافت برگردیم. یه بخش پویش و زیارت نیابتی داریم که توی این پویش و زیارت نیابتی از دوستانمون خواهش میکنیم اگر به مشاهد مشرف عازم میشن فیلم برداری بکنن، ما رو هم به زیارت بطلبن و نواب زیاره ما باشن. حاج عباس‌های درزه محبت کردن، از مدینه ارسال کردن، دوستانی از مکه از حول محور بیت الله الحرام برامون ارسال کردن، از مشهد و رضا. از شما جای مسافرت زیارتی؟
انشالله اگر مشهد به طلبم.
ای به زودی؟
نمیدونم، هنوز نهایی نشده.
آره نهایی نشده. آره. اگر رفتید تا پایان ماه ذوالحجه بود، اگر
هم هم
بله شده. خیلی متشکرم از شما. بریم پویش زیارت نیابتی رو ببینیم، برمیگردیم. من اون سوال اصلی مونده میخوام از آقای شرافت بپرسم.
متحر رضوی، نائب زیاره همه بینندگان و دستندرکاران برنامه ماه ولایت هستم، از شبکه ولایت دعاگوی همه دوستان و تمام بینندگان هستیم. خدا رو شکر که ما رو به ولایت امیرالمؤمنین ملبس فرمودین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت تعلیم نبی طالب علیه السلام.
یه شعریه. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. یه دفعه اومدیم وارد فضای استودیو شدیم. یه شعریه که من برای شرافت میخونم. دوستان اگه محبت بکنن در حینی که من شعر رو میخونم بستای شرافت هم به نمایش بذارن که ما بستهشون رو ببینیم. بگذار تا غزل بشوم در هوای تو، ای مبتلای شعر منم مبتلای تو. گفتی که ابر باش ولی شعر گریه کن، گفتم به روی چشم ولی با دعای تو. گفتی که هر غزل سله شعر قبلی است، گفتم چه اعتقاد قشنگی فدای تو. شعری بخوان برای دلم با ردیف نور، ای واژه واژه نام علی روشنای تو. شعری بخوان که پر بکشد روح خاکیم در حس و حال عشق زلال صدای تو. هر سال یک دهه دل من شور میزند مانند واژه های تو در نوحه های تو. سید خدا کند که از این جا به بعد شعر باشی کمی به جای من و من به جای تو. یک لحظه طعم عشق زلالت برای من، تصویر صحن خلوت و باران برای تو. از خود رها به خانه پروانه می رود، در هر غروب جمعه دلم پا به پای تو. یادت که هست کنج حرم روبروی عشق، گفتم تمام حرف دلم را برای تو. با خط غم میان گوهرشاد سینه‌ام شعری نوشته ام به امید رضای تو، ریحانه در میان غزل خنده می کند، شاید به ماجرای من و ماجرای تو. این که تقدیم حضورتون شد اخوانیه بود از آقای آسدمدقای برقی عزیزمون، شاعر اهل بیت، شاعر آینه کشورمون، که برای شما فرستادن و برای شما سرودن. از دلش سوالات زیادی پیش میاد. آقای الفت به من زمان بدین لطفاً، علی‌رغم اینکه تو گوش من گفتید که وقت نداریم، بذارید من این سوالات رو بپرسم، واقعا برام سواله. اولی که آقا چی تو حرم چی بهتون گفتن؟
خب اینو که نمیتونم بگم.
خب اینو که نمیتونید. من حس میکنم که انگار یه اینجوری باشه، انگار یه مثلا فرم اینطوری داشته باشه، که انگار که ایشون به قول خودمون یه شیطنتای برادرانه برای شما درآورده، ولی شعر رو به سله فرستاده که از من بگذر. خلاصه
نه، نظر لطف آقای برقیه. اخوانی سرودن خب یکی از سنت‌های ادبی ما بوده.
سرودن نمیده.
آره، و چقدرم خوبه. حالا کار به این کار ندارم. اون یعنی به حمید همون موقع گفتم کاش بجای این شعر خرج اهل بیت می‌کرد یه شعر دیگه می‌گفتید.
درسته.
ولی جز سنت‌های ادبی ما بوده. کلاً اون اخوت و برادری و این وقت حضرت رسول حالا عقد اخوت می‌خونن بین اصحابشون و خودشون، حتی امیرم ویژه یکم احساس میکنم گمشده روزگار ما هم همین محبت هاست دیگه، مهربانی هاست و هم دیگه. توی سنت های ادبون داشتیم اخوانیه هایی که، و شعرم که محل غلو و مبالغه است دیگه.
بسیار. من راستش بخواید همیشه که ذهنم وقتی حالا شعرهای شما رو تورق میکنم، دارم دفتر شعرهای شما و آقای برقی سایر دوستان رو تو خونه، و واقعا دوست دارم و تورق میکنم و میخونم و لذت میبرم، همیشه برام با خوندن این شعر سوال‌های زیادی پیش میومد که خارج از فضای برنامه ازتون می‌پرسم.
آره، ریحانه دختر اول من بود.
آره، می‌خواستم الان ریحانه
شه. اون دختر ما رو هم همین روزا نصیب
شد. الحمدلله سه تا دختر داریم.
بله، ریحانه سادات، فاطمه سادات، آمنه سادات هم که بعداً ما.
الحمدلله شده که نسل پر برکت هست، پر برکت‌تر باشه. ریحانه خانم چند سالشونه؟
الان 11 سال.
ماشاءالله. بعد در حوزه شعر؟
نه.
اصلاً
نمیدونم.
یعنی هیچ چیزی ننوشته باشه؟
نه، فعلاً که نه.
هیچ علاقه، ابراز علاقه چیزی؟
نمیدونم. خیلی با تو این مسئله صحبت نکنیم. ولی نه، گاهی وقتا بچه‌ها تو بازی‌هاشون خودشون نشون میدن.
و تو بازی‌هاش نشونه ای؟
دقت نکردن. من خودم خیلی تو این فضا نبودم. تا میگم تا اون سال‌های اولی که اصلاً خدمت شما خدمت.
خیلی هم خوب. عرض می‌کنم که چیزی هست که ما بتونیم امشب از شما به یادگار بگیریم، از قربان، از قدیر بشنویم؟
یک شعر باید بخونم.
فعلاً در قدیر رو بشنویم. اگر آقای الفت به من میگید که اول قربان، آره خب پس وقت داریم.
اگر
هم قربان رو هم قدیر.
حالا این صحبتی کردید زیارت نیابتی. من خب این فضاهای نورانی رو درک نکردم، یعنی مشرف نشدم هنوز به مکه و مدینه.
درسته.
اما توفیق داشتم سالهای گذشته یک شعری نوشتم راجع به حج.
بله.
و خیلی برام شیرین بود، خیلی که برمیگشتن گفتن شعر تو خوب مثلا فلان جا خوندیم، خیلی یاد کردیم. یعنی این یاد کردن خیلی برام، یعنی از این جهت توفیق فوق العاده بود این شعر برام. من شعر رو میخونم حالا هوای حج و مناسک حج هست.
خیلی خوب.
بعد اگه فرصت شد تقدیم به امیرالمومنین
میکنم. خواهش میکنم، بفرمایید. با افتخار
تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خاک میروم که از آیینه ها شوم، ها میروم از این من خاکی رها شوم. من زاده زمینم و تا عرش می روم، پر می کشم مسافر ام القرا شوم. این چند روز فرصت خوبی است تا که من از چند سال بندگی تن جدا شوم، تا نقطه عروج دل خویش پر کشم، از خود جدا شوم، همه محو خدا شوم. با جامه سپید تر از بخت آفتاب، از تیرگی از این همه ظلمت رها شوم. لب را به ذکر قدسی لبیک وا کنم، با اهل آسمان و زمین هم نوا شوم. در لحظه طواف بگردم به گرد یار، سرگشته چون تمامی پروانه ها شوم. در جستجوی زمزم جوشان عاشقی، از مروه تا صفا بروم، با صفا شوم. حرف تمام شعر همین بود، این که من حرف تمام شعر همین بود، این که من در خود فرو بریزم و از نو بنا شوم.
ما قدیمیتونم اگر اون وقت میدید برامون بخونید، جمله‌ام تو درنم نشخید، افتخار میکنیم بشنویم.
خواهش مانم چند بیتی هم. تو ای دل همچنان عاشق ترین باش، اگر شد باز عاشق تر از این باش، برای این که شعرت شعر باشد، غزل خان امیر المؤمنین باش. شگفتا کرامات ماهی تمام، چه ماهی که خورشید صبح است و شام، چه ماهی که فرزند ام القرا، چه ماهی که لبخند بیت الحرام، چه ماهی چه مردی سلام علیه، چه مردی چه ماهی علیه السلام. چه حسن شروعی است ماه رجب، چه حسن ختامی ماه سیام، همه عمر او یک نماز است و بس، سکوتش قعود و خروشش قیام. دم از حق زده دم به دم تیغ او، اگر در مساف است اگر در نیام، چه ژرف است آری چه ژرف و شگرف، کلام الامیر امیر الکلام. علی نور مطلق، علی خیر محض، علی لطف کامل، علی فیض تام، علی دست بخشش و همراک اون، علا حب بهی یطعمون الطعام. علی نه بگو جان خیر النساء، علی نه بگو نفس خیر الانام. در اوصاف آن حسن بی خاتمه، رسید این ترنم به حسن ختام. به لب دارم این نغمه را دم به دم، به سر دارم این سایه را مستدام. امیری حسینون و نعم الامیر، امامی علیون و نعم الامام.
بسیار آتگ والله، خیلی کیف کردیم، خیلی بهره بردیم، خیلی لذت بردیم. انشالله که سایتون مستدام باشه و سر اهل بیت محترم و سالهای سال توفیق داشته باشید و در رسای اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین قلم بزنید. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. شما این ایام قدیر رو در نجف درک کردید یا نه؟
نه متاسفانه،
من اولین سفری که رفتم ارتباط چنین ایام فوق العاده است. انشالله نصیب همه بینندگان بشه. اگر از نجف کسی ما رو میبینه حتما یادمون،
انشالله حتما اون مصمت دو بند از اون مصمتی که خوندید رو در حقیقت ازتون میگیرم به یادگار و افتخار اگر بدین و هر شب میخونیم و انشالله میریم زیارت نیابتی. دوستان هدیه آیه شرافت رو اگر ممکنه به دست من برسونن.
آقای آب میوه‌م،
بله میل بفرمایید. آره میل کنید، خواهش میکنم.
بعضی سوال میشه بیننده میگن اینو واقعا
شیرینیتونو میل کنید. آقای الفتم هی داره خلاصه تو گوشه من میگه که این شیرینیتونو میل کنید. آقا میل بفرمایید،
میبرم ان شاء الله.
میبرین، خیلی هم عالی. دست به شما درد نکنه. آقا میثم عزیز، یک قاب بسیار زیباست، قابش ناقابله، ولی اون گوهر درونیش، اون حدیث ناب نبوی که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، تقدیم شما میشه. خدمت شریف شما،
دست شما درد نکنه. ممنون
از دعوت برنامه ما،
شاد نور منزل ما باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. با آقای شرافت خداحافظی میکنم و دعوت میکنم تا پایان برنامه ماه ولایت با ما همراه باشید.
امیر مؤمنان علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر برای مدیریت جامعه اسلامی و مدیریت مناسب تأکید میکنند که وظیفه حکومت خدمت رسانی به مردم و رفاه اونها هست و باید جلب رضایت عمومی رو فراهم کرد. حضرت می‌فرماید اگر در مدیریت خود دیدی که مالیات‌ها فشار بر مردم وارد کرده است و از توان اونها خارج است، باید مالیات‌ها و خراج‌ها رو تخفیف بدی و اونها رو پایین بیاوری. اگر دیدی که تولید دچار مشکل هست، مثلا حضرت قید می‌فرماید به خاطر کمی باران محصول کشاورزی افت کرده است و آفت‌هایی ممکن است زده باشد و تولید کننده از این حیث مشکل پیدا کرده باشد، باید در دریافت مالیات و خراجی که بر عهده اونها هستند جانب انصاف رو رعایت کنی و طوری عمل کنی که اونها رضایت داشته باشند و فشار به اونها وارد نشود. این یک امر بسیار مهم در ایجاد آسودگی خاطر و رفتار مناسب مردم با حاکمیت هست. وقتی که مردم ببینند حاکمیت و مسئولان آن سختی های اونها رو درک میکنند و هنگامی که اونها در مشکل هستند مالیات از اونها اخذ نمیشود و یا میزان مالیات پایین می آید، نسبت به حاکمیت نه تنها اعتماد پیدا می کنند بلکه اظهار وحدت و همراهی می کنند و در موقعی که وسع اونها به خوبی صورت گرفته باشد، خود داوطلبانه حقوقی رو که حاکمیت دارد پرداخت می کنند و از تقلب و دست بردن در اموری که مربوط به حکومت هست و حقوقی که حکومت دارد خودداری خواهند کرد. انشاءالله این حرکت بسیار ارزشمند امیر مؤمنان علیه السلام و تدبیر سنجیده آن حضرت که خطاب به مالک بیان کرده است و خود در مقام عمل آن را اجرا کرده است، توسط مدیران مملکت ما، مسئولان اجرایی، مورد توجه قرار گیرد.
ای همای رحمت قرغ دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
اگه هزار بار به پای تمونا بمیرم، روحم میونه کهکشونا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
سرم تو آسمونا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا. تو محشر بپرسد از اسم امیرم، رو پیشونیم خدا با عشق مرتضا با خط زهرا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. من این که یک عمر مرید امیر قدیرم، خونم یه روز به روی خاکا می نویسه
علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. برنامه ماه ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه مهربونتون میشه. من میگم که اگه صلاح میدونید این برنامه متعلق به خودتونه، چقدر خوبه که تو برنامه خودتون مشارکت بفرمایید، با ما تماس بگیرید، ما صدای دلنشینی شما رو بشنویم. برای ما از طریق پویش زیارت نیابتی فیلم ارسال بفرمایید، از طریق واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و پیام هم از طریق سامانه پیام کوتاه 3000-1203 راه ارتباطی هست که به هر حال ما در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم به همراهی شما. اگر پیامی تو واتساپ، تلگرام یا تو فضای مجازی بفرستین، به شخصه قول میدم که همه پیاماتون رو بخونم، هم تو برنامه، همین که اگر پیام شخصی دارید که میخواید بفرستید که در حقیقت دوستان ما در پشت صحنه اطلاع پیدا بکنن، نقد و نظر و پیشنهادی دارید در رابطه با برنامه بفرستید، به دیده منت خواهیم پذیرفت و تلاش میکنیم تا بهترین ها رو تقدیم حضور شریف شما بینندگان گرامی بکنیم. افتخار میکنیم به اینکه یک شب دیگه این سعادت نصیبمون شد در خدمت جناب استاد صالحی باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به برنامه ماه ولایت. عید شما مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته شبکه عرض سلام و ادب و تبریک دارم.
شما چه حالتون چطور ان شاء الله؟
الحمدلله.
از الله ایامکم سعیدا.
از الله ایامکم.
زنده باشید. اجازه دارم من در خدمت شما شینی تعارف کنم؟
خواهش میکنم.
پس با اجازهتون من شینی تعارف میکنم. تمنا میکنم از اینا میل بفرمایید. به قول دیدی تو عروسی ها میرن میگن اینا برای اینه که میل بفرمایید. آره دکور نیست و خلاصه میل بکنید. بچه‌ها میل دارید دوستان؟ آقا میسن. حسن آقا داره صدای خنده بچه ها از رژی میاد، یعنی من دارم میشنوم با علارغم اینکه درای استودیو بسته است. دیگه روز عید دیگه یه مقدار حالا فضامون رو شادتر بکنیم. در خدمتتون هستیم جناب استاد. ما دو مرتبه قبلی که خدمت شریف شما بودیم در رابطه با قدیر در کتب اهل سنت تا قرن سوم شنیدیم. امشب در چه موضوعی در حقیقت بحث خواهید فرمود؟
همون بحث قدیر.
بله.
اما یه ذره به بعدش میپردازیم.
به بعد از قدیر؟
نه، به بعد از اون کلام، یعنی اون چه که در باب قدیر همه ما بلد هستیم، همین اللهم
من
کنت مولا فعلی یون مولا هست. من بعدشو کار دارم، اللهم وال من والا و عاد من عادا.
این هم نفس کلام پیغمبر اکرم.
اون عاد من عاداهش را ببینیم چه معنی
داره. ترجمه شم میشه بفهمه ترجمه تحقیم.
بله، این که خدایا هر کس علی را دوست بدارد ولایت او را داشته باشد، تو او را دوست بدار، و هر کس با علی دشمنی کند او را دشمن بدار.
این دعایی که پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها در مورد امیرالمؤمنین در روز قدیر گفتن که ما در کتب مختلف اهل سنت دیدیم، در صحاح سته، در صحیح مسلم اگر اشتباه نکنم، در کتاب صنایع اگر اشتباه نکنم، سنن ترمذی،
نسائی، بله
بله، نسائی و سایر علمای اهل سنت شما بهشون پرداختید. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خدا ان شاء الله در این مجلس ما یک اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، به درد اسلام بخورد، به درد امیرالمؤمنین بخورد و مورد توجه حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشد. عنایت حضرت را به برنامه من جعل کنیم، صلواتی خدمتشون هدیه کنیم.
الله
الله الله
محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. خب در کتب اهل سنت خود بحث قدیر مباحث بسیار بسیار زیادی دارد، که یعنی اگر چند سال هم ما این مباحث را هر شب داشته باشیم اینا تمام نمی شود. اما همیشه در پیرامون اثبات بحث قدیر هست. یک زاویه دیگری هم من واز میکنم اینجا، همونجور که عرض کردم، این حب و بغض حضرت امیر را در کتابهای اهل سنت یک نگاهی بیندازیم. شاید بینندگان ما اصلا باور نکنند که یک همچین احادیثی در کتب اهل سنت وجود دارد. البته همینجا عرض میکنم که اهل سنتی که ما داریم درصد بسیار بسیار ناچیزیشون ناسبی هستند و خدای نکرده به امیرالمؤمنین توهین میکنند،
بغض امیرالمؤمنین
یاد بله، و قاطبه اهل سنت امیرالمؤمنین را دوست دارند.
درست.
ولی خب اینو توجه داشته باشید، اونا بر اساس اونچه بهشون رسیده است تفکری براشون ساخته شده است صحبت میکنند و نگاه میکنند. یعنی چرا ما آمدیم کتابای 1200 سال پیش را گذاشتیم جلومون؟ این قبل از این است که این تفکرات را بسازند. بهشون، به خودمون البته در درجه اول ما کاری به بقیه نداریم، ولی برای جوانهای خودمون نشون بدیم که اینا در کتابهای شیعه فقط نیامده، ما اینا را خدای نکرده تصور نکنن که ما اینا را ساختیم. حالا در باب حب و بغض حضرت امیر هم میخوام به همین روال چند حدیث را عرض کنم.
بفهم.
باز هم سعی میکنم از همون قرن سه بیرون نرم، الا اگر رسیدم یه مورد خاصی را، اونم جهتی دارد. اولین موردی که بهش میپردازم صحیح مسلم است.
درسته.
ملاحظه بفرمایید، این کتاب صحیح مسلم است، چاپ انتشارات ابن الجوزی قاهره. صحیح مسلم، و مسلم هم فوتش 261 است، یعنی 1000 به 21 سال، 1200 سال به 21 سال کم. اما حالا
80 سال.
بله، حالا در نظر بگیرید که این کتاب را سالهای قبل از فوتش نوشته. این چاپ انتشارات ابن الجوزی قاهره هست. سال چاپش را هم ببینم. بله، 2010 میلادی این چاپ شد. خب در این کتاب
یه سوال ازتون بپرسم که شما پیدا میکنید آدرس مورد نظرتون رو. این کتاب هایی که حالا در طول این دو مرتبه که در خدمت شریفتون بودیم، بیشتر یا چاپ بیروت بوده یا چاپ قاهره بوده؟ به حال میخوام بدونم که چاپ ایران هم وجود داره این کتاب ها، و اگر کسی بخواهد در ایران به این کتاب ها دسترسی پیدا بکنه آیا میتونه؟
خدمت شما عرض کنم، اگر ما اینا را در ایران چاپ کنیم اونها میگن اینا اعتبار ندارد.
آن دلیلی که شما از کتاب‌های چاپ قاهره و بیروت استفاده می‌کنید اینه که یعنی رفرنس اصلی باشه.
بله. اینا دیگه هیچ نقشی ما درش نداره. وقتی کتاب قاهره چاپ شده است،
همین کتاب قاهره و لبنان و بیروت الان توی فروشگاه‌های مثلا تو قم، تو مشهد قابل دسترسی، یعنی پیدا میشه؟
بعضن قابل دسترسی است، اونم که قابل دسترسی نباشه نمایشگاه کتاب میارند.
یعنی کاملا در ایران میشود خریداری کرد. چون من شنیدم که کتب شیعه در عربستان خریداریش در حقیقت مشکل قانونی داره و حتی بعضن شنیدم که مجازات های سنگینی هم داره.
شما اگر که در عربستان سعودی توانستید یک قرآن چاپ ایران یا چاپ کشور دیگری را در ساکتون ببرید، البته اگه ببینند، من به شما جایزه میدم.
یعنی ببینن میگیرن؟
بله، اونها به شدت ایزوله هستند، یعنی اصلا نه که کتاب ما نره، حتی قرآن چاپ ایران نره. توجه دارید؟ قرآن چاپ ایران هم حتی ممنوعه.
من میان کلامتون شکر آقای دکتر رفیعی که از کارشناسان برجسته هستن، ایشون یک مثال میزدن، میگفتن که من رفتم توی یکی از کتاب فروشگاه بزرگ عربستان، توی یکی از شهرهای بزرگش رو فکر میکنم مکه اگر اشتباه نکنم، گفت هیچ کدوم از اون کتابی که متعلق به ما هست در اونجا پیدا نشد، و کتابی هم که متعلق به خودشون بود کتاب اصلاح شده بود. یعنی همین کتابایی که مثلا سال 2000 چاپ شده با سال 2010ش فرق میکرد، یعنی تفاوت متنی پیدا کرده بود.
بله، من هم کتاب فروشی هاشون رفتم، هم در مکه هم در مدینه. البته نه اینکه این کتاب ها را تحریف بکنند به این معنا که یعنی چیزی که مثلا چاپ شده را نمیشه به این راحت چیزی ازش برداشت، تلخیص میکنن، مختصرش میکنن، خلاصش میکنن، اون چیزایی را که نمیخوان تو اون خلاصه نمیارن. و اون مقداری که از کتاب ها خواستن بیاندازن دیگه مال زمان الان نیست که عصر ارتباطاته، اونا را قبلا انجام دادند. به خصوص اون عصری که کتاب ها از خطی به چاپی تبدیل شده، اون زمان دیدنیست. یعنی کتاب های حتی چاپ اول هند بخاری را من دارم، واقعا تفاوت های زیادی توش
هست. متنی؟
بله. منتها میگن آقا ما تحقیق کردیم در نسخه ای که اونا تحقیق مثلا چاپ کرده بودن یا تحقیق کردن اینا نبوده. اما الان دیگه نمیتونن این کارو بکنن، چون دیگه این کتاب بخاری، مسلم، ابن ماجه، ترمذی، این صحاح به خصوص که مورد استناد واقع می شود و شما در هر روستای اهل سنت که بروید هر آدم بی سواد 90 ساله 100 ساله هم بخاری و مسلم و اینها رو میشناسد. اینو دیگه الان نمیشه کم و زیادش کرد. چرا؟ چون اصل ارتباطات است. اینا رو میان تلخیص میکنن، مختصر و صحیح البخاری، تو مختصر اون چیزایی را که ضرری نداشته باشد میاره.
آدم هم در طبیعتا میره سراغ خلاصه ها دیگه، برای اینکه یعنی عوام الناس براشون مطلوب تره که ما بریم کتاب خلاصه رو بخونیم تا کتاب کامل رو بخونیم.
بله، راحت تر هست، ارزان تر هست، صفحاتش کم تره.
بسیار ببخشید بنده خدا کلام کردم.
خب این کتاب صحیح مسلم بود. در این کتاب وقتی که شما واردش بشوید، اولین کتابی که در این کتاب در اینجا شروع می شود کتاب الایمان است. اینجا کتاب الایمان بالای صفحه معلومه. درسته. یعنی شروع صحیح مسلم با این کتاب الایمان است. خب در اینجا یک بابی است، باب شماره 33 در کتاب الایمان. این همین تیکه‌ای که من میخوام اینجا عرض کنم برای بنده یک ماه منبر است. یعنی من به راحتی میتونم یک ماه در این مورد هر شب یک ساعت منبر برم. اول به تیتر توجه کنیم، تیتری که مسلم گذاشته. نه اینکه ما بگذاریم، نه اینکه اهل سنت بگذارن، اونی که چاپ کرده، نه، تیتری که مسلم نوشته. باب و دلیل علی ان حب الانصار و علی رضی الله عنهم من الایمان و علاماته و بغضهم من علامات النفاق. اسم این باب چیه؟ اسمش هست دلیل بر این که حب انصار و علی از علامات ایمان است. اول میگه من الایمان و علاماته، یعنی اولا یه جزئی از ایمان است، ثانیا از علائم ایمان است. و بغض علی و انصار از علامات نفاق است. این تیتریست که مسلم انتخاب کرده، نه اینکه ما شیعیان بذاره. بینندگان توجه کنند، 1200 سال پیش این مردین را نوشته، شیعه هم نبوده. خب حالا همینجا سوال کنم من از آقای مسلم که مهاجرین کجا رفتند اینجا؟ حب انصار، خب علی از مهاجرین است اتفاقا. بگو حب انصار و مهاجرین و حالا اختصاصا علی ابن ابی طالب از علامات ایمان است مثلا. نخیر، از مهاجرین فقط یه نفر. خب اینجا جای سوال نداره که من بپرسم بقیه مهاجرین نکند خدای نکرده حب و بغضه هاشون، عمل کردشون، موضع گیری هاشون بعضی وقتا برای خدا نبوده. اینو میتونم بگم؟
بله.
مسلم اینطور نوشته و توجه بفرمایید که انصار چند هزار نفرن. یک کفه ترازو رو در نظر بگیرید، چند هزار نفر بیستن داخلش، اون طرف فقط یه نفر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این سخن معروف ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یه جزئیش اینجا معلوم می شود. حب انصار چند هزار نفره از ایمان است، یه جزئی از ایمان است و از علامات ایمان است. حب علی هم به تنهایی برابر اون چندین هزار نفر است. خیلی جالب است. خب اینجا معناش این است که ما اگه علی را دوست بداریم معلوم میشه که همه را دوست داریم، یعنی اونایی که دوست داشتنی هستند همه در تحت لوای امیرالمومنین قرار میگیرند.
بله.
این وسط اگه دو سه نفرم منافق باشن دیگه در بین چند هزار نفر به حساب نمیان. ضمناً وقتی میگه جماعت انصار به این توجه کنید، جماعت وقتی 100,000 نفر 50 نه اصلا 1,000 نفر اگه 5 تاش ریزش کند اصلا اون جزء جماعت حساب نمیشه، اینا طبیعی است.
بله.
قاطبه رو در نظر میگیریم. ولی همینجا مسلم با این حدیث به ما نشان داده که حالا حدیثشو میخوانیم که پیغمبر برای ما یک راه قرار داده، یک راه شناخت ویژه. علامت ایمان و نفاق انصار 1,000 نفر، آقا این خیلی بزرگه، شناختش مشکله. نه، علی به تنهایی 1 نفر. چقدر حدیث ما داریم علی با قرآن است، قرآن با علی است، هر جا علی رفت حق اونجاست، حق با علی است و علی با حق است، جدا نمی‌شوند. چقدر از این تیپ احادیث داریم. تمام اینا را میشه اینطور درست کرد. لذت کردم یک ماه من میتونم به راحتی در این مورد منبر بروم. حدیث خدمت شما عرض کنم که در این فضا صفحه حدیث شماره 128 این 2 رقم شماره گذاری دارد، شماره که تو پرانتز هست مسلسل کتابه، اینجا بابه.
داره.
اولیش از این است که آیتو از پیغمبر نقل میکند که انس ابن مالک گفته آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار، علامت منافق بغض انصار است، علامت مؤمن حب انصار است. باز بعدی هم همینطور است، از انس نقل می کند، بعدی را از براء ابن عازب نقل می کند که در مورد انصار پیغمبر فرمودند لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احب الله احبه الله و من ابغضهم ابغضه الله، که هیچ کس انصار را دوست ندارد مگر اینکه مؤمن است و هیچ کی با انصار دشمنی و بغض ندارد مگر اینکه منافق است. هر کس انصار را دوست دارد خدا را دوست دارد، هر کس با انصار دشمن باشد با خدا دشمن است. حدیث بعدی باز همین است، از ابو هریره نقل می کند لا یبغض الانصار رجل یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و قیامت دارد با انصار دشمنی نمی کند. و باز حدیث بعدی از ابی سعید خدری نقل می کند که همون متن است، لا یبغض الانصار رجل یؤمن بالله والیوم الاخر. یک حدیث هم در باب حب و بغض امیرالمومنین نقل میکنه.
اگر اجازه بدین این حدیث رو بعد از بخش رادیو ولایت تقدیم حضور بیننده های عزیز بکنیم. رادیو ولایت رو با هم میبینیم، برمیگردیم همچنان با قاب برنامه ماه ولایت در کنارتون خواهیم بود.
اعمش میگوید در مدینه کنیز سیاه چهره نابینایی را دیدم که آب به مردم میداد و میگفت به افتخار دوستی علی ابن ابی طالب بیاشامید. بعد از مدتی او را در مکه دیدم که بینا بود و به مردم آب میداد و میگفت به افتخار دوستی علی ابن ابی طالب علیه السلام آب بنوشید، به افتخار آن کسی که خداوند به واسطه او بیناییم را به من بازگردانید. نزدیک رفتم و به او گفتم قصه بینایی و نابینایی تو چگونه است؟ آن زن گفت روزی مردی به من گفت ای کنیز، تو آزاد شده علی و از دوستان او هستی؟ من هم گفتم آری. آن مرد گفت خدایا اگر این زن راست میگوید و در محبت خود به علی علیه السلام صادق است بیناییش را به او برگردان. پیرزن گفت سوگند به خدا بعد از این دعا بینا شدم و خداوند نعمت بینایی را به من برگردانید. به این مرد گفتم تو کیستی؟ او گفت من خضر هستم و من شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشم. در عصر خلافت امام علی علیه السلام که اموال بسیاری به عنوان بیت المال به کوفه می آمد، قنبر غلام علی علیه السلام چند ظرف طلا و نقره از بیت المال را به حضور امام علی علیه السلام آورد و عرض کرد شما آنچه بود همه را تقسیم کردید و برای خود چیزی نگه نداشتید. قنبر در ادامه گفت من این ظرف‌ها را برای شما ذخیره کردم. امام علی علیه السلام شمشیر خود را کشیدند و به قنبر فرمودند وای بر تو، دوست داری که به خانم آتش بیاوری؟ سپس آن ظرف‌ها را قطعه قطعه کرد و سرپرست‌های امور شهری را طلبید، آنها را به آنها داد و به آنها فرمود این قطعه های طلا و نقره را عادلانه بین امت مسلمان تقسیم کنید.
ای در ای همای رحمت قرده دل از تولا بوده نامت همیشه
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین. همچنان با برنامه ماه ولایت در کنارتون هستیم. جناب استاد صالحی دو تا پیام به دستمون رسیده، سه تا پیام مطرح میکنم. یه سوالی که پرسیدن این که در رابطه با انصار مقدار توضیح بدین که این که اشاره کرده مسلم در سری خودش به این نکته که در حقیقت امیرالمؤمنین یک کفه ترازو و سایر انصار و همه انصار در یک کفه ترازو اصلا جایگاهشون به چه شکلی هست. علی آقا از آبادان پیام دادن که تشکر از برنامه زیبای ماه ولایت، ما هم متشکریم از اینکه همراه ما هستید. عید سعید قربان رو به همه خدمتگزاران شبکه ولایت و مخصوصا شما مجری بزرگوار متشکرم، تبریک میگم. خیلی متشکرم از اینکه ابراز لطف داشتید به بنده و دوستانمون. حسین آقا از دانمارک پیام دادن که تشکر از شما مجری خوب. آقا ببخشید دیگه داریم ذره پروری میکنیم دیگه، جای سالی ببخشید، به قول خودمون ریا شد. و کسانی که زحمت این برنامه خوب رو میکشن، یا علی مدد، عید قربان بر همه شیعیان حضرت علی علیه السلام، تبریک میگم. خیلی متشکرم آقای حسین آقا از دانمارک همراه ما هستید، ولی آقا از آبادان. یه خواهشی هم از بیننده هایی بکنم که خارج از ایران و حتی داخل ایران برنامه ما رو میبینن، یه خواهشی از اون کریم دکتر شبهای گذشته این بوده که برامون بفرمایید که در ایام قدیر میتونیم چیکار بکنیم که کار جدیدی باشه، چطوری میتونیم خلاقانه تر و با ابداع و با نوآوری در محضر امیرالمومنین خدمت بکنیم. یکی میخواد گل بده، یکی میخواد یک نوشته ای بده، به هر حال کارهای مختلفی میشه انجام داد تو کشورهایی که خارج از ایران و سایر کشورها، علی خصوص کشورهای اروپایی. فکر میکنم بشه یک حرکت های خیلی جالبی ایجاد کرد. برامون پیامک بدید و ارسال بکنید و پیشنهاداتتون رو بفرستید لطفا. در خدمتتون هستیم.
انصار به معنای یاران پیغمبر است در مدینه. مهاجرین کسانی هستند که از مکه آمدند، یعنی کسانی که در مکه بودند ایمان آوردند بعد به مدینه مهاجرت کردند، در واقع مهمان مردم مدینه شدند و مردم مدینه اینها را با روی باز پذیرفتند و اون چه که داشتند با اینها نصف کردند، یعنی اینها را در زندگیشون، در اموالشون، در خانه هاشون جا دادن و با اینها شریک شدن توی زندگی.
درسته. ما کلا از 4 دقیقه فرصت داریم که بتونیم از اون روایت هم بهره ببریم و خلاصه کلام شما ابتر نمونه.
خب این صحیح مسلم بود.
بله.
در کتاب الایمان حدیث در این باب 131 و شماره مسلسل کتاب 78 حدیث را نقل میکند عدی ابن ثابت عن ذرن قال قال علیون، از خود حضرت امیر نقل میکند والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لعهد لعهد النبی امی الی، قسم به اون خدایی که حالا این دو سه رقم عبارت اینجا آمده، یه موردش اینجوریست که زمین را شکاف، دانه را در آورد. بعض جا قسم های دیگری هست که پیغمبر با من عهد کرده است که الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، که هیچ کس مرا دوست ندارد مگر اینکه مؤمن است. یا جور دیگه بگیم، مؤمن نمیتونه با من بد باشد، مؤمن مرا دوست دارد. ولا یبغضنی الا منافق، و منافق هم نمیتواند مرا دوست بدارد، منافق با من بده، هیچ کس به من بغض ندارد مگر اینکه منافق است. فکر نمی کنم کسی، یعنی از بینندگان تصورش این بود که یک همچین حدیثی در صحیح مسلم، که صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن این دوتا کتاب است، بخاری و مسلم، یک همچین حدیثی وجود داشته باشه. حدیث بعدی که میخوام بخونم از سنن ترمذی است. ببینید این کتاب سنن ترمذی است. دارن دوستان اینجا؟
بله.
در همون انتشارات ابن الجوزی قاهره چاپ شده. این هم جزء صحاح سته هست. قبلا هم ازش بعضی احادیث را خوندیم و فوتش هم 279 هجری هست.
درست.
چون فرصت نیست سریع برم سراغ اون حدیثی که میخواهم. در این کتاب باز باب مناقب امیرالمؤمنین را ما داریم. در کتاب المناقب، ملاحظه بفرمایید، کتاب المناقب، باب و مناقب علی ابن ابی طالب.
درسته.
در این چاپ که دار ابن الجوزی بود در قاهره، صفحه 668 شروع میشود. ما از این کتاب دو تا سه تا حدیثش را کار داریم، حالا در حدی که برسیم من عرض میکنم، که 37-17 اولیش هست، خیلی جالب است. نقل میکند از ابی سعید خدری قال کن انا، لفظش هم از اول با تأکید است، انا کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار به بغضهم علی ابن ابی طالب. میگه که ابی سعید خدری میگه که به درستی که ما جماعت انصار یاران پیغمبر وقتی میخواستیم منافقین را بشناسیم با بغضشون به علی اونا را میشناختیم. اون کسی که کتاب را آمده، جالب، تحقیق خاصی هم نکردن، اینجا نوشته این حدیث ضعیف است. باشد، ما قبول کردیم ضعیف است، در حالی که ترمذی این حدیث را درست دانسته و نوشته. 37-17 ادامه دارد. ام سلمه نقل میکند از پیغمبر لا یحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن. یبغضه مؤمن، منافق علی را دوست ندارد و مؤمن با علی دشمن نیست. باز نوشته اینم ضعیف است. باشد، اینم قبول کردیم که ضعیف است. اما در همین جا که این آقا سعی کرده است با ضعیف و قوی یه جوری رفع و رجوعش بکند، حدیث شماره 37-36 اینو دیگه نتونسته حاشیه بزند. تو همین باب است، کتاب المناقب، باب و مناقب علی ابن ابی طالب، که از ذر ابن حبیش نقل میکند از علی لقد عهد الی النبی الامی انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. و جالب است اینجا نتونسته. چرا؟ چون ابو عیسی ترمذی، یعنی صاحب یکی از سنن ششگانه، یکی از صحاح اهل سنت، میگه هازا حدیث حسن صحیح، دیگه اون نمیتونه بگه این ضعیف است.
درست.
و یک حدیثی هم شماره 37-18 داریم، اینم یادگاری باشد چون وقت
بله.
تمام است.
بله،
از پیغمبر نقل میکند بریده که ان الله امرنی به حب اربعه و اخبرنی انه یحبهم، خدا به من دستور داده این 4 نفر رو باید دوست داشته باشی و من خدا اونا رو دوست دارم. قیل یا رسول الله سمهم لنا، خب اینا کیا هستن، نامشون را بفرمایید. قال علی منهم یقول ذلک ثلاثن، فرمود یکیشون علیست، یکیشون علیست، یکیشون علیست، 3 بار این را گفت. و ابو ذر و المقداد و سلمان امرنی به حبهم و اخبرنی انه یحبهم، دستور داده که اینا را دوست بداری.
خیلی عالی، خیلی استفاده کردیم جناب استاد صالحی بزرگوار. فرصت کم بود، دوست داشتیم بیشتر از محضر ارزشمندتون بهره مند بشیم. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم و متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودین. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. یک مرتبه دیگه عید قربان رو به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. انشالله به برکت آقا جانمون امیرالمومنین به همین زودی های زود زائر ایوان طلای حضرت امیر باشید. التماس دعای علی مدد. شب بخیر و خداوند یار نگهدارت.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ساقی کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرایی امیر مؤمنین و والایی